أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه فصل 34 این شد که اگر چیزی بسیط بود و بساطتش محض بود و حقیقت بسیط و بسیط المحض حقیقه بود، هیچ شیعی از او خارج نیست، بیرون از او نیست. به تعبیر دیگر، عهد و طرفین دلیلان علی طرف الاخر، یعنی وحدت محضه واجب تعالی دلیل است برای اینکه او همه چیز را داراست. وحدت در مقابل کثرت است، کثرت در مقابل وحدت. عهد المتقابلین دلیل است برای مقابل دیگر، که میگن این نهایت شگفتی است. زیرا اگر واجب تعالی که بسیط محض است، فاقد بعضی از انهای کمال وجود یا کمال وجودی باشد، به طوری که سلب اون کمال بر واجب صدق کند، یقینا اون حیثیت صدق سلب کمال عین حیثیت صدق وجود کمال که دارد نیست. واجد یه سلسله کمالات است و فرض این است که برخی از کمالات وجودی را فاقد است. اون فقدان و سلب کمال مفروض عین وجدان کمالهای دیگر نخواهد بود، نه مفهومن عین همان، نه مصداقن عین همان، به اون تقریبی که در نوبت قبل گذشت. پس غیر همان. وقتی غیر هم شدن، باید این واجب که بسیط فرض شد داره دو حیثیت باشد. از یک حیثیت مصداق اثبات اون کمالات و از حیثیت دیگر مصداق سلب کمال مفروض. و چیزی که دارای دو حیثیت است بسیط محض نیست، مرکب از دو حیثیت خواهد بود. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاست و لیس بشیء منها، کل اشیاست یعنی همه کمالات را داراست و فاقد هیچ یک از اون کمالات نیست و در این حال هیچ کدام از نقص ها و سلب های کمالات را ندارد. و این لیس بشیء منها در حقیقت سلب سلب است، نه سلب کمال. این رو با یه بیان اجمالی و بیان تفصیلی گذروندن که اگر لازم بود بعضی چیزها رو از عبارت هم اشاره میکنه میکنه. الان دو تا مطلب مهم است که باید در تکمیل فصل چهارم تدوین بشه و تنظیم. و اون دو مطلب این است که تا کنون در باره وجود و ماهیت این فرق رو میذاشتن که وجود در خارج یا یک کمال رو دارد یا کمالی رو ندارد نسبت به کمال ماهیت. در باره وجود با ماهیت میگویدن این فرق هست که هر وجودی یا واجد یک کمال مشخص است یا نه، از این دو حال بیرون است. ولی درباره ماهیت میگویند سه حال دارد. ماهیت از لحاظ وجود یا واجد است یا فاقد، ولی از در مقام ذات نه واجد اون شیء است نه فاقد اون. ماهیت من حیث و هیه لیست الهی، لیست الماهیت من حیث و هیه الهی، یعنی در مقام ذات نه وجدان اون کمال است نه فقدان او، ولی در وجود خارجی بالاخره یا واجد است یا فاقد. تا کنون این چیزی گفته میشود. اون مطلب مهمی که در این فصل مطرح است این است که از این بعد گفته میشود همانطوری که ماهیت در مقام ذات نه واجد است نه فاقد، وجود هم در مقام ذات اون شیء خارجی یا واجد است یا اگر فاقد است من حیث الوجود فاقد نیست، از حیث دیگر فاقد است. یعنی وجود یک شیء نه ماهیت او نسبت به یک کمال مفروض، یا واجد است که ثبت المطلب، یا فاقد است. اگر فاقد است فقدانش من حیث الوجود نیست، من حیثیت اخراست، وگرنه لازم می آید که حیثیت فقدان یک کمال دیگر عین حیثیت وجدان کمال مفروض باشد. مثلا اگر وجود شجر واجد کمال الف بود و فاقد کمال با، اون فقدان کمال با عین وجدان کمال الف نیست. و وگرنه لازمش این است که وجدان عین فقدان باشد یا الف عین لابا باشد و ماند. هم برهان هایی که در تقریر وسیل حقیقی گفته شد. پس وجود خارجی یا کمالی را داراست یا اگر ندارد من حیث و وجود فاقد نیست، از یه حیثیت دیگری که در جوار اوست و در کنار اوست و جدایی از حیثیت وجودی است و دوتایی زمینه یک ترکیبی را تشکیل میدن، از اون حیثیت فاقد است. هیچ وجودی من حیث و وجود فاقد کمال دیگر نخواهد بود. این مطلب. لذا یه قانون کلی رو صد متعلقین ذکر میکنند در همین فصل که ماهیت من حیث لیست من حیث هی اللهیه، و این ماهیت هم معنی ما بهشه و واوست نمای و غالفی جو ما بود. یعنی هیچ ماهیتی اهم از ماهیت مصطلح که مای و غالفی جو ما باشد و اهم از اونی که ما بهشه و واو باشد، از اون جهت که خودش خودش هست فاقد چیز دیگر نیست. هر چیزی ذاتا خودش خودشه. اگر چیزهایی را ندارد من حیثیت اخرى ندارد، نه من حیث ذات نداشته باشد. پس این که گفته شد لیست الماهیه من حیث هی الهیه، اختصاص ماهیت مصطلح ندارد، بلکه ماهیت معنی عام، عام از ماهیت معنی مصطلح و ماهیت معنی ما بشه هو هو. هر چیزی من حیث هو هو خودش خودشه. نمیشود گفت که فلان وجود من حیث و وجود فاقد فلان کمال است. هر چیزی من حیث و خودشه. اگر فاقد بعضی از امور دیگر بود من حیثیت اخراست، نه من حیثیت ذات است. منتها ذاتی که در بار ماهیت است، معنی ماهی غالب جوا ماهوست که جنس و فصل رو بمراه دارد. ذاتی که در بار وجود است معنی هویت است. پس هر ذاتی، هر ماهیتی عمی از هویت و ماهیت من حیث و هوا و خودش خودشه. بله این خب
همون رو مورد بسیت تردیه می کنم. هر چیز خودش خودش و غیر خودش نیست.
آه این غیر خودش نیست رو نه اون غیر خودش نیست که چیزی رو داریم از او سرد میکنیم، عین حیثیت خودش خودش ها.
نه یه تعبیر لفظی بگر از هم میگه.
خب غیر از تعبیر لفظی میخوام بگیم تغییر مفهومی هم هست. چرا؟ برای اینکه مثلا اگر وجود شجر، حالا همونطوری که ماهیت شجر محذور دارد که من حیث و هیه غیر خود نباشد، وجود شجر هم من حیث و هوا محذور دارد که غیر خودش نباشد. مثلا وجود شجر حجر نیست یا کمال دیگر را ندارد. خب آیا این وجود شجر که کمال دیگر را ندارد من حیث و هوا وجود شجر، وجود شجر است فاقد حجر است؟ و یلزم ان یکون وجدان و شجریه عین و فقدان الحجریه باشد. همون محضوری که در تقریب وسیط الحقیقه بود اینجا هست. و اما گفتیم نه، چون شجر یه وجود مرکبیست از قوه و فعل، از جهت فعلیت فعلیت شجریت است، از جهت قوه و امکان استعدادی و نقص و قصوری که دارد فاقد کمالاتی دیگر است، نظیر کمال فرون طائر یا فرون خائر را ندارد یا نظیر کمالات دیگر را که در اجرام و احجام دیگر است فاقد است. اگر مثلا واجب تعالی که بسیط فرض شد یا موجود دیگر که واجد یک کمال معین است فاقد کمال دیگر باشد، اون حیثیت فقدان عین این حیثیت وجدان باشد، احد المحذورین است، یا مفهومن و مصداقن عین همان، یا لااقل مصداقن عین همان. اگر مفهومن عین هم باشن، از تعقل یکی تعقل دیگری لازم می آید و تالی باطل، چه قبلا گذروندن. اگر مصداقن عین هم باشن، لازمش این است که سلب عین اثبات، ثبوت به ثبوت عین سلب باشه و این هم باطل است. بنابراین
با خودش
بل این غیر خودش نیست. این اگر چون که غیر خودش نیست به قضیه سالبه برگرده، این درست، چون این سلب و سلب است. اما اگر غیر واجب یه کمالی باشد، یه حقیقت وجودی باشد و ما بخواهیم اون حقیقت وجودی را از واجب سلب بکنیم، لازمش اینه که واجب مرکب باشد. اگر چون که غیر خودش نیست، یعنی چون غیر خودش هرچه هست نقص است و عیب، و ما داریم نقص را از واجب برطرف میکنیم، این عیب ندارد، چون این بازگشت چنین قضایایی به قضیه سالبه است.
یه اصل فلسفی دیگه نیست که فقدان کمال از کمک میزده ای دوها ولی به صرف این دوتا قضیه
بله
سلبی نمیشه.
اگر چون که اون سلبی به سلب و سلب برگرده، این همون ایجاب است. بله بله، چون الان بحث در این است که کمالات دیگر رو نداشته باشد، وگرنه این رو قبلا بحث کردن که اون مفهومهایی که منافقن، یعنی نفی را در درون خود تعبیه شده دارن، بازگشتشون قضایی ها به قضایی های سلبی است یا معدول است. خب پس اون مطلب مهمی که در این فصل باید ملحوظ بشود این است که هیچ شیئی اعم از ماهیت و اعم از هویت، از اون جهت که خودش خودش هست، فاقد غیر نیست. اگر فاقد غیر است، من حیثیت اخرى فاقد غیر است، و هیچ ذاتی مصداق سلب غیر نیست، از اون جهت که ذات است، خواه ذات معنی ماهیت، خواه ذات معنی هویت. نه، ماهیت هست، ماهیت یه امر محدودی است، ولی منظور آن است که حیثیت فقدان کمال چه در ماهیت چه در هویت عین حیثیت ذات هیچی نیست. هر شیئی که مصداق قضیه سلبی بود، که اون قضیه سلبی به سلب الکمال برگشت، نه سلب و سلب، چنین شیء حتما مرکب است، به دو حیثیت داره. به شرط لای از امر وجودی، نه به شرط لای از مطلقا، امر اهم از وجودی و عدمی. اگر به شرط لای از امر عدم بود، روح چنین به شرط لای بلا به شرط دار میگردن. اما اگر به شرط لای از امر وجودی بود، این محدود میشه. این مطلب مهم که باید در این فصل ملحوظ بشه. مطلب مهم دیگر آن است که آیا بسیط الحقیقه تمام اون را دارد که وحدت شخصی وجود را ثابت کند یا نه؟ شاید مرحوم صدر المتعلقین که در این بحث پایانی علت و معلول از قانون بسیط الحقیقه کمک میگیرن و عنوان بحث را همچنین یاد کردن، فی ذکر نمت آخر من البرهان علا اند واجب الوجود فردانی و ذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقتی شیء من الاشیاء، نه یعنی شیئی از اشیاء بیرون هست ولی از واجب بیرون نیست. خود فهمت بین که خارج از واجب چیزی نیست، نه اینکه خارج از واجب چیزی هست ولی واجب اون را داراست، این را نمی فرماید، بلکه می خواهم فرمین که خارج از واجب چیزی نیست، نه اینکه هرچه دیگران خوبان همه دارن تو تنها داری، این نیست. اون که تا کنون از بسیط الحقیقه فهمیدی میشد این بود هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری. اما الان میخوام بگن تو اون چنون خوبی که غیر از تو کسی خوبی در عالم نیست، خارج از او چیزی نیست، نه اینکه هرچه دیگران دارن او دارد. خب تقریب مطلب، تقریب مطلب آن است که اگر خارج از واجب تعالی یک شیئی باشد واقعا کمال وجود یا کمال وجود، این سه مطلب را باید اینجا خوب تبیین کرد. مطلب اولی است که اگر غیر از واجب تعالی وجود یا وجودهای دیگری باشد، حقیقتاً به هم نشایی موجود باشند، واجب اگر عین اینها را داشته باشد که می شود مرکب، چون همه این وجودات محدود را باید داشته باشد، فرض در این است که واجد همه این هاست، باید مرکب باشد از همه اینا، این با بساطت سازگار نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این وجودات فراوانی که محدودند و در مقابل واجب قرار گرفتن، گرچه واجب تعالی اینها را به حدودها و نقصاناتها ندارد، اما کمالات اینها را داراست. یعنی شما مثلا در قبال واجب هزار موجود فرض کنید که همه این وجودات هزارگانه محدودند، این هزار موجود و هزار وجود محدود، حدود اینها رو رها کنید، نقصهای اینها رو رها کنید، اصل کمال وجودی میماند. این اصل کمال وجودی را واجب در مقام بسیط داراست. لذا دو تا قضیه صادق است که واجب تعالی کل الاشیاست و لیس بشیء منه، همه این کمالات را داراست، این قضیه موجبه، و از اون نقصان ها منزه است، این سالبه. این مطلب دوم. در این مطلب دوم ثابت شد که واجب تعالی هرچی دیگران دارند او به نحو احسن و اتم داراست. این حد اعلای تبیین بسیط الحقیقه است رو محور تشکیک، که هرچه خوبان همه دارند او تنها دارد، اما خوبانی در عالم هست، موجودهایی هستند محدود، هر کدام از اینها واقعا موجودند، واقعا کمالی دارند، منتها کمالشون محدود است، نقصی دارند، عیبی دارند، قصوری دارند، که واجب از قصور و نقص اینها منزه است و خود کمال را دارد. شخصی
اینها خارج از اخبار
میشه؟ بله دیگه، حقیقتا خارج میشه.
میشه دیگه کمالی هست خارج؟
و منتها واجب تعالی از سنخ اینها داراست،
مرتبه
کمالی هم دارد، اما اینا واقعا موجودن. قالب اینهایی که قائل به وحدت شخصی وجودن از حکمای متأخر بعد از حضرت متعلیهین، قالب اینها یا وحدت شخصی وجود را و همون وحدت شهود معنا میکنه، که سرانجام به این شعر و امثال این شعر چه در فارسی چه در عربی به این مضمون اشاره میکنن که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبید. محصول چنین وحدتی وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این یک. یا نه همون وحدت تشکیکی است، غالب حکم متأخر این محضوعن دو مطلب رو دارد، یا در خلال فرمایش اینها هر دو جمع است، یا نه بعضی ها همون وحدت اعلی المراتبی رو تصریح می کنن و بعضی هم وحدت شهود رو، و نه وحدت تشکیکی حرف عرف هاست و نه وحدت شهود حرف اون هاست. وحدت شهود یک کمالی است، اما این در مقام سیر شهودی است نه سیر وجودی. خب حالا تا کنون بسیط الحقیقت کل الاشیاء اینجوری معنا میشد دیگر، که هر کمالی که در خارج هست به استثنای اون نقص و قصور و ضعف، اصل کمال را واجب داراست، لذا به حمل حقیقت و رقیقت بر واجب هم میشود.
وحدت شهود اگر وحدت بود، وحدت شهود این خطا
نه خطا نیست. اون میگه من او رو پرا او میبینم، بقیه رو نمیبینم. نه بقیه نیست، حکم که نمی کند که. و گاه انسان در مرحله فنا میرسد، از دیگران غافل است و این غفلت هم بی غفلت محمود و ممدوح است، چیز دیگر نمیبینم. خب نه، این نقص نیست، خطا نیست. خطا آن است که در باره اینها حکم بکند به این که وجود ندارد. دیدن اینها مزاحم دیدن و محبوب اصلی است، برای اینکه اینها مشغله فکری ایجاد میکنند. این الان فقط همون رو میخواد ببیند که تمام مشکلات به دست او حل میشود. دیدن و ندیدن اینها نقص اثری ندارد. اینها یه مزاحمی تو راهی هستند، این مزاحم ها رو نمیبیند، اما نمیگوید که نیست. نمیبیند. ندیدن کمال است و دیدن نقص است. این دیدنی که انسان انباری معرفت داشته باشد، همه چی توش باشد، خدا هم، این قلب متیم به خدا نیست. اما وقتی که هیچ چی رو ندید، به هیچ هم دل نمی‌بندد، و قلب متیم به خدا است و قلب مملو از هم به خدا هست. اگر بگوید به این که چیزی ما سوای خدا نیست، اونگاه آدم وارد می شود در بحث معرفتی که آره این یا صحیح است یا غلط، یا صواب است یا خطا. خب مطلب مهم آن است که پس این بزرگواران یا همون وحدت تشکیکی را وحدت وجود می دونستند یا وحدت شهود را. آیا این قاعده بسیط الحقیقه می تواند ثابت کند که واجب تعالی واحد شخصی است و بیرون از او هیچی موجود نیست؟ که لا یخرج من هویت حقیقتی شیئان، نه اینکه خارجی از او چیزی نیست که او نداشته باشد. معنای لا یخرج این نیست که خارج از وجود واجب امور وجودی فراوانی هست، ولی واجب همه اونها را داراست. یک خوبی است که هرچه خوبون همه دارن او تنها دارد، از اون باب نیست، بلکه از این باب است که بیرون از او چیزی نیست. این فی ذکر نمت آخر علا ان واجب الوجود فردانی و ذات، چون اگر فاقد چیزی باشد میشه مرکب، تام الحقیقه اگر چون فاقد چیزی باشد میشه ناقص. لا یخرجو من حقیقتهی شیء من الاشیاء، چیزی بیرون از این نیست. نه اینکه بیرون از این اشیاء فراوانی هست و واجب اونها را داراست، منتها به نحو حمل حقیقت و رقیقت. و اون به این برمیگردد که اگر بیرون از ذات واجب تعالی یه حقیقتی باشد و واجب تعالی فقط مرحله کمالی اینها را داشته باشد، پس این موجود خاص که واقعا موجود است مستلزم تناهی واجب است، چون این موجود به موجودات دیگر واقعا موجودن، واجب هم واقعا موجود است، که این برمیگردد به همون اثبات وحدت شخصی از راه اطلاق ذاتی و عدم تناهی. اگر واجب بسیط است باید غیر متناهی باشد، چون اگر متناهی باشد حد عدمی داشته باشد که تا اینجا را داراست بقیه رو ندارد، میشه مرکب دیگه. چون اگر یه موجود متناهی بود حتما مرکب است، زیرا رو همون قانونی که در این نوبت‌های اخیر اشاره شد، اگر موجود متناهی بود مصداق بعضی از سلوب است. یه مقدمه، اون سلوب هم سلب الکمال نه سلب النقص. این دو مقدمه. سلب الکمال نمیتواند عین و اثبات الکمال باشد، یعنی حیثیت فقدان یک کمال عین حیثیت وجدان کمال دیگر باشد، نه مفهومن عین همه، نه مستاقن عین همه. این مطلب سوم، قهرن چین چیزی میشود متناهی. وقتی متناهی بود شد میشه مرکب، کل متناهی فهو مرکب، ولا شیء من البسیط بالمرکب، پس لا شیء من البسیط بالمتناهی. اون بسیط محض باید نامتناهی باشد. اگر نامتناهی باشد، تصور صحیح حقیقت نامتناهی به این جا منتهی می شود که بیرون از واجب چیزی نیست، نه اینکه بیرون از واجب حقایقی هستند ولی واجب هم مثل اون خوبی است که هر چی دیگران دارن او داراست. چون اگر واقعا در قبال واجب یه چیزی حقیقتا وجود داشته باشد، شک تکرر ندارد که واجب سنخ این را دارد نه خود این را. پس این کمالات و وجودات حقیقتا موجودند و واجب حقیقتا موجود است. اگر واجب حقیقتا موجود است و این حقیقتا موجود، پس ما دو تا وجود داریم حقیقتا، منتها یکی به دیگری متکی است. وقتی دو وجود داشتیم باید متناهی مرزی داشته باشد دیگه. اگر اون وجود مرز ندارد، نامتناهی است، درون و بیرون و اول و آخر اون وجود دیگر را هم زیر مجموعه خود دارد و در مقابل واجب وجود دیگر فرض نمی شود. خب ظهور باشه نداره،
تحقق داره یا نداره؟
نه دیگه، تحقق دیگه من اگه معنی وجود هست، نه دیگه، ظهور رو تحقق است، ظهور رو حقیق است. چرا این رفت فرض کرد دیگه؟ اما واقعا وجود است. نه، این یک ربطی است که به مربوط اله مرتبط است. مربوط و ربط عین هم است. مربوط اله واجب تعالی است، اما حقیقتا وجود است. اگر حقیقتا وجود بود و وجود بر او به نحوه حقیقت به حمل شایع صادق بود، پس دو تا وجود از حقیقت است. اگر دو شد، پس مرز اولی باید تمام بشه تا نوبت به دومی برسه. ولو دومی ضعیف، ولو عین رفت. نه، دو تا حرف هست. رفت اگر شد، رفت اگر معنی ظهور باشد، بله. اما اگر رفت، نه رفت بنابر وحده تشکیکی عین الوجود است. نه خب دو تا حرف هست. اگر مبنا بر تشکیک وجود است، ما این مبنا رو باید حفظ بکنیم، بنا رو روی این مبنا استوار کنیم. اگر بر مبنا تشکیک سخن میگوییم، این ربط واقعا وجود است. خب این ربط حقیقتا وجود است، منتها وجود ضعیف. ضعیفترین مرحله وجود آن است که این ربط باشد. اما اگر گفتیم نه، اون وجود نامحدود است و مرزی ندارد و درون و بیرون و اول و آخر همه چیز را فرا میگیرد.
اسمش رو بگذاریم وجود، اما این چیزی که عین ارائه و حکایت یک وجود دیگر است،
اون ارائه و حکایت برمیگرده به شهود خود شاهد، با سر از وحدت شهود در میاره. حال اگر استدلال است به مقام ثبوت برمیگرده، اما ما بحث میکنیم چه شاهدی باشد نباشد، چه حکیمی باشد یا نباشد، این واقعا هست و به اون متکی، یعنی این معلول واقعا موجود است به حمل حقیقت شایع و واقعا هم به واجب متکی است.
حالا واقعا هست، اما وقتی این هستی نمیشه که این هستی فقط داره
هستی او رو ارائه میده به مقام اثبات، بله، به مقام اثبات برمیگرده، به مقام استدلال برمیگرده یا مقام شهود برمیگرده. نه ثبوت نه، وقتی که میشکافیم بگیم بینیم حکایت هست، حکایت ناظر بقام اثبات است و هدایت. اگر بیننده ای نباشه، حکیمی نباشه، عارفی نباشه، نه شهود است، نه حکایت و نه ارائه.
شما در
تنبیه
همین مسیر رو توی فرمودید و خود رفت هم فرمودید که به رفت شخصی وجود
نیست. خب نه، چون به برهان برگردوندیم، یعنی ما که از راه رفت پی به واجب میبریم، بعد این رفت رو از دست خود رفت میگیریم. وقتی که رفت رو گرفتیم، در حقیقت او خودش نشون میده در لب، برای این که اگر چنونچه این باشد و مرتبط باشد، از اون جهت دیگه آیه حق نیست. این هیچ جهتی ندارد مگر آیت بودن. چون هیچ جهت ندارد مگر آیت بودن، پس نباید ذات داشته باشد. موجود باشد دیگه خدا را نشون نمیده. این آیت بودن وصف اوست، نظیر حد اکثر لازمه ذاتی او باشه، نظیر زوجیت اربع، اما نظیر ناطق برای انسان نیست.
این راه هست که ما خود ربط رو بشکافیم
اما نه اینکه ربط را بشکافیم مبنای تشکیل حفظ بکنیم. میخوام نه مبنا رو بعد به هم بزنیم، بر اون وقت به هم قابل به هم خوردن هست. برای اینکه از دو تا راه ممکنه، یکی اینکه او چون نامحدود است جا برای غیر نمیگذارد، یکی اینکه این بیذات است، چون اگه ذات داشته باشه که غیر نشون نمیده. حد اکثر آن است که آیت بودن او نظیر زوجیت اربع لازمه ذات باشه، ولی بالاخره ذاتی داره دیگه. اگه ذات داره، ذات خودش نشون میده. چیزی میتواند آیت محض باشد که بی ذات باشد. پس دو راه برای اثبات وحدت شخصی تا کنون وجود طی شده است. یکی اینکه چون واجب نامتناهی است، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، جا برای غیر نمیگذارد، اگه نامتناهی است مرز ندارد. دوم اینکه تعبیرات دینی اینه که از ما سوای خدا با آیت یاد میکند. چیزی نیست که قرآن او را آیه نداند. آیه نداند نه به این معنا که گوهر ذاتش آیه نیست، ولی آیت حق بودن وصف ذاتی اوست. این چنین نیست. یعنی شما وقتی تو قرآن خوب غور میکنید، میبینید که چیزی در قرآن کریم، چیزی در عالم وجود ندارد که از جهتی از جهات، ذاتی از ذوات، حیثیتی از حیثیات، معنایی از معانی، مفهومی از مفاهیم، لازم از لوازم، بالاخره جهتی از جهات خدا را نشون نده. وقتی شما هی میتراشی میشکافی از عوارض مفارق میرسی، میبینی اینا همه آیت هست. بیقید جروتر میری به عوارض لازم میرسی، میبینی همه این آیت هست. به جنس و فصل میرسی، میبینی آیت هست. به وجود میرسی، میبینی آیت هست. پس کل این شی رخت برمنده. پس از دو راه میتوان این راحت به شخصی رضا. خب اگر نامتناهی همه جا هست، اون وقت اینا رو در بر گرفته، اینا نیمونه که اینا که این ربطه بو هستن، اگر واقعا وجودن که ما دو تا وجود داریم حقیقتا به هم رشایه، بله واقعا وجودن، منتها الوجود اما رابطون رابطی سمت نفسی هم مت نفسیان فاجه بر وزوز بچه، وجود واقعا هست منتها ضعیف، که مرحله ضعیف ترین مرحلهش هم وجود را، اما واقعا وجود است، هم رشایه هم صادق است. اگر وجود است، پس ما دو وجود داریم، یک الف به نام واجب، یک با که عین ربطی بله است. اگر واقعا دوتاست، باید مرزی داشته باشیم که مرز اولی تمام بشه و مرز دومی برسه.
اگر این رفت در دومی کنیم، باید اولی دومی رو بگیره، یعنی واجب مرز او رو شامل بشه، او به این مرز.
خب از هر طرف بیاییم، اگر واقعا واجب نامتناهی است، دیگر اولی که ثانی داشته باشد نخواهیم داشت، که ما بگیم واجب یکی، اونم وجود رابط دومی. اگر واقعا نامحدود است، در هیچ سطحی، در هیچ طرفی جا خالی نیست. همون مثالهایی که میزدیم برای خط نامتناهی، سطح نامتناهی، حجم نامتناهی، اگر ما یه خط نامتناهی فرض کردیم، در همون امتداد خط دیگر فرض نمیشه بلو به این مرتبط. اگر سطح نامتناهی فرض کردیم، در این طول و عرض سطح دیگر فرض نمیشه، اما در بالا و پایین که ارتفاع و عمق است، سطح دیگر فرض میشه. و اما اگر حجم نامتناهی فرض کردیم، دیگر حجم دیگری در مقابل این فرض نمیشه، برای اینکه این نامتناهی است مرزی نداره. خب اگر نباشه اگر بسیط دقیقه متناهی باشه، یه سلسله کمالات را داشته باشه یه سلسله امور را نداشته باشه، حتما باید که مرکب باشه، بسیط نباشه. چرا؟ برای اینکه اون چرا که ندارد عین اون چرا که دارد نیست. حیثیت سلب اگه به سلب و سلب بر نگرده، به سلب و کمال برگرده، به سلب و وجود برگرده، حیثیت سلب عین حیثیت ثبوت نیست، نه مفهومن و نه مستاوت. پس غیر اوست. وقتی غیر او شد، او مهیس به دو حیثیت است. وقتی مهیس به دو حیثیت شد، میشه مرکب. اگر ما فرض کنیم چیزی بسیط الحقیقه بود، هیچ شیئی نمیتواند از او سلب بشه. وقتی هیچ شی از او سلب نشد، این باید نامتناهی باشه. چون اگه متناهی باشه، مرز داشته باشه، حد داشته باشه، حتما مرکب است. بر اونها معمولا بسیط الحقیقی محض رو ندارن، یعنی میگن به این که واجب تعالی حقایق بیرون از او هست، منتها هر چه خوبان همه دارن او به تنهایی به نحو اعلا و اشرف داراست. بر این ناتوان میشه. حالا با حالا شاید ایشون مثلا در صدد اون نباشد، ولی با همه این مقدمات میشود اون معنای بلند رو ثابت کرد. شاید از اینکه ایشون فرمودن فی ذکر نمت آخر من البرهان الا ان الواجب الوجود فردانی و ذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقته شیء من الاشیاء، این ناظر به سارابه به انتفاع موضوع باشه. شاید این رو بخوام بگن، وگن اون معنایی که هر چه مراتب دیگر هست واجب تعالی در مرتب ذات به نحو اعلا و اشرف داراست که مکرر فرمودن، این دیگه نمت آخر من البرهان نیست. نه، منظور است که اگر اون سب تقریر بشه، این دیگه نمت دیگر نیست. چون رو تتال چند بار فرمودن؟ چرا؟ اگر همون باشد که دیگر نمت دیگر نیست، همون فرمایشات قبلیشون دیگه. از اینکه دارن این رو در بحث پایانی علت معلول بعد از گذروندن وحدت شخصی و ارجاع علیت به تشعان دوباره ذکر کردن، چون همین بسیط حقیقه رو در جلد اول ذکر کردن و الان فهمه که یک نمت دیگری، یک روش دیگری ما داریم میاریم، این باید به این صورت تقریر بشود که بیرون از واجب چیزی نیست، نه اینکه هر چه در بیرون هست او داراست. الحمدلله. حالا عبارت ها ملاحظه فرمایید، اگه وقتی احتیاج به هم فکری داشتیم عبارت ها.
اگه ما فرض کنیم که این یه فرض داره که اون طرف اون بوده، این طرف این بوده، این دیگه این رفت به اون نیست.
چرا دیگر؟ اگر چون چه حقیقتاً ما وجود رو تقسیم کردیم، گفتیم وجود دو تا فرد داره، این وجود که ضعیف است و این ربط است، این واقعاً وجود هست منطقه به او مرتبط است. این حق بودن ما از همون اول چگونه آمدیم گفتیم وجود واقعا دو تا مصداق یا سه تا مصداق دارد. ان الوجود رابطی سمت نفسی جن و حاکب از بیدی. بله، اگر آمدیم گفتیم وجود سه تا مصداق دارد، مصداق نفسی و رابطی و رابط، آمدیم گفتیم وجود سه تا فرد دارد، سه تا مصداق دارد، جامع این سه قسم است، پس این واقعا وجود است، چه اینکه این هم واقعا وجود است، این مجموع نفسی هم وجود است، این نفسی وجود است، این رابطی وجود است، این رابطه هم واقعا وجود است، منتظر. اگر با همین مبنا آمدیم گفتیم ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی جن به حاکب از بیتی، پس این واقعا مصداق وجود است، فرد وجود. یک، دو، سه. اگر یک دو سه داشتیم واقعا این وجود بود، یکی بود، این دو تا بود، دومین بود و اون سومین، باید مرز جدا داشته باشیم. فرض ندارد که ما سه تا وجود داشته باشیم یا دو تا وجود داشته باشیم اما بی مرز. خب بله بله، ما الان بحث مرز که شد هر دو رو محدود میکنه. یه بحث در امتیاز است، این خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلیم وفاقا لأهل معرفت فرمودن میز گاهی دو طرف است، مثل که دو تا شیء هم عرض، اینه تمایز دارن با هم. یه درخت سیب از درخت گلابی تمایز دارد. یه وقتی امتیاز یه طرف است، مثل سلسله اعداد که 10 از 8 ممتاز است، نه 8 از 10. اگر 8 از 10 امتیاز دارد، برای اینکه 10 خودش جدا کرده، وگرنه 8 چیزی ندارد که وسیله او از 10 جدا شده باشد، که 8 اون دو رقم رو نه، اون عطای دو رو ندارد که 10 دارد. 10 چون موجود مشخص است، متمیز است، و در اثر اون کمالی که دارد خود را از 8 جدا کرده. در حقیقت این امتیاز یه طرف است، 8 از 10 جداست، 10 هم از 8 جداست، ولی زمام امتیاز به دست 10 است، نه به دست 8 یا به دست هر دو. نظیر سیب و گلابی نیست که هر دو از اختیار ممتاز باشد. در باب امتیاز احاطی داریم، یه طرفه داریم و دو طرفه، اما در طرف محدود نامحدود نمیشه گفت اینکه اون طرف نامحدود است، این طرف محدود. اگر اون طرف نامحدود است، ایره ما باید برداریم. اما اگر وجود رابطه باید برداریم، اما اگر وجود رابطه واقعا گذاشتیم، گفتیم وجود رابطه است و رابطی و نفسی، ما سه قسم وجود داریم، 1، 2، 3، این سه مرز جدا باید داشته باشد. والحمدلله.